اذان مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن وليا ولي الله. أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
از همدلی تا همزبانی،
قدرت مقاومت روز به روز بیشتر خودش داره نشان میده. یک دستگاه با عظمت نظامی و سیاسی و اقتصادی مثل آمریکا پشت سر رژیم قاسب صهیونیست دارن با یک گروه مقاومت میجنگن، نتوانستن اینها رو به زانو در بیارن، چون حماس رو نمیتونن به زانو در بیارن، چون مقاومت رو نمیتوانن به زانو در بیارن، دقه دلیشون رو مردم خالی میکنن، بمبار رو سر مردم میرن، مدرسه، بیمارستان، کودک، زن، نهایت جنایت و سبوعیت داره انجام میگیره جلو چشم مردم دنیا. مردم دنیا هم در واقع دیگه حالا دارن قضاوت میکنن علیه رژیم قاسب خبیث.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما مؤمنین نمازگزار در این لحظات ملکوتی، در این لحظات عرفانی، برای عاقبت به خیری همدیگر دعا کنیم. صدای ما را از رادیو فرهنگ می شنوید، شنونده بخش دوم برنامه ها هستید. تا لحظات دیگر شما میتونید شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ باشید. بعد از اون ساعت 19:06 از بچه های ایران به بچه های غزه تقدیم میشه، 19:30 همکارانمون از واحد خبر در خدمت شما خواهند بود. سمفونی واژگان نام برنامه ای است که ساعت 20:03 خواهید شنید. 20:17 صدای شاعر، ساعت 20:30 از شما دعوت میکنیم شنونده قند مکرر باشید. ساعت 21 وطن فارسی و سرانجام هم ساعت 21:30 نوبت میرسه به برنامه شبهای فرهنگ، که با همین برنامه هم با شما عزیزان خداحافظی خواهیم کرد. و اما الان همطور که وعده کردیم کتاب فرهنگ رو بشنوید.
نویسنده بزرگ و ناماشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
خودش هم در عملیات کربلای 4 مجروح شده. عبدالرضا هم به خاطر بمباران.
تو حرف‌ها و خواسته هایت رو گفتی، من اما خواسته ای نداشتم، فقط تو را میخواستم. از همان حرف
ها تابستان میشد، پدرم دوست داشت کیمونو بپوشم و مرا با خود به بازاری میبرد که روزهای خاصی توسط دورگرد.
اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ.
آغاز میکنیم به اسم اعظمش که هفت آسمان استوار به اوست. همراهان عزیز کتاب فرهنگ، سلام بر شما، اوقاتتون خوش. چهاردهمین روز پاییز رو سپری کردیم و امید داریم که روزگارتون قرین راستی و سلامتی باشه. شنبه ها در کتاب فرهنگ به کتاب های تاریخی و کتاب های تاریخ اجتماعی ایران زمین میپردازیم و موضوعاتی رو انتخاب میکنیم که در عین پیوسته تاریخی ارتباطی هم با امروز ما داشته باشن. برنامه این هفته کتاب فرهنگ موضوع جالبی رو بررسی میکنه. پیشنهاد میکنم تا انتها با ما باشید. و اما بخش آغازین این برنامه تقدیم به شما.
به نام نگارنده نامه روزگار، سلام علیکم، هادی اسدی هستم و امروز، یا بهتر بگم امشب، با طرح این پرسش کنار شما هستیم. کدوم یکی از مشاغل قبلن در ایام گذشته تو شهر ما بوده ولی الان نیستن و جاشون خالیه؟
شغلی بود که لحاف دوزا میخواستن که پنبه رو برای دوشک آماده کنن، پنبه رو در واقع میزدن و الان من حتی اسمش هم یادم رفته این شغلو، و این به خاطر اینکه اینقدر فراموش شده که یادمون رفته و این خیلی نگران کننده است.
متولد دهه 50 ام، پدر من خدا بیامرز گلدون ساز بود، سفالگر، گلدونایی میساخت به اندازه قد خودش. برادرم هم همینطور، اصلا کارخونهش تو علی‌آباد بود، پدر بزرگم صاحب کارخونه بود، کلا اونجا با خاک یکسان شده، یعنی دیگه چیزی از اثری از اون قدیما نیست، همه شده ساختمان سازی. چندین تا عکس از کاری که پدرم میکرد دارم، برادرم گلمالی میکردن، همه رو دارم ولی دیگه وجود نداره.
شغلی که تو ذهن من هستش توی نونوایی سر کوچه‌مون که الان اتوماتیکه، یه تنور بودش، یه نفر میشستش اونجا خمیر رو با دست میکوبید و نونو از توی چیز تنور در میآورد. الان دیگه نیستش، هر جا رو بری نیست، فقط توی بعضی از روستا هستش.
رحیمی هستم، متولد سال 65 هستم. ولی شغلی که الان دیگه خیلی کمرنگ شده و چیزی که تو خاطرم هست قبلنا بوده و خیلی هم شغلش رو دوست داشتم، چینی بنزن ها بودن که می اومدن داخل کوچه ها داد می زنن و می گفتن چینی بنزن هستیم، و خاطرم هست که مادرم یه چینی گل سرخی داشتن و این شکسته شده بود، توسط خود بندم شکسته شده بود و مادرم ایشونو صدا کرد و خیلی جالب اومدن ایشون اونو حالا پیوند دادن. به نظر من این شغل خیلی جالبی بود که دوران کودکیم داشتم و الان دیگه واقعا کمرنگ شد، اصلا نمیبینم دیگه جایی.
منم مهیار هستم، توی کتابا و توی کتاب داستانا خونده بودم که آهنگری خیلی کار سختیه و اونم هیچ وقت نتونستم ببینم.
خیلی ممنونم، امیدوارم که فقط رد کمرنگی از شغلها باقی نمونده باشه، اون شغلها رونق گرفته باشن، یا اگر هم به دست فراموشی سپرده شده و گرد فراموشی بر اونها پاشیده شده، دوباره برگردن به بازار و اتفاقات خوبی بیفته، چون این مشاغل یه بخشی از فرهنگ و هویت ما رو هم شامل میشه. کنار ما باشید، اینجا کتاب فرهنگ.
بله، موضوع برنامه امشب مشخص شد. قرار هست درباره مشاغل کهن صحبت کنیم. فکر می‌کنم هم موضوعش جالب باشه هم موسیقی هایی که در این خلال خواهید شنید. قرار هست که کتاب تهران قدیم بخش مشاغل به کوشش داریوش تهامی و مهندس فرشاد ابراهیمی رو انقدری که زمان بهمون اجازه میده ورق بزنیم و مرور کنیم با حضور و همراهی آقای دکتر ابو حمزه، کارشناس محترم برنامه. سلام به شما، خوش اومدید.
من هم درود میفرستم خدمت شما مجید توامند و همچنین تمامی شنوندگان عزیزمون در سرتاسر گیتی و خیلی خوشحالم که اون شعر قدیمی که همه یادشون از خره خرازی میکرد، اسب عصاری میکرد، شتر نمد مالی میکرد، پرداختیم جلسه به این اشعار، به این موضوع و تهران قدیم و بله. مشاغل تهران قدیم.
بله، حالا بعضی از مشاغل امروزی و نوین خب قدیما وجود نداشتن، در عوض بعضی از مشاغل قدیمی که خب شاید نسل‌هایی و تعداد زیادی از افراد رو به خودشون مشغول می‌کردن، این روزا در حال فراموش شدن هستن. طبیعتاً گذر روزگار، پیشرفت زندگی دیگه جایی برای خیلی از این مشاغل نگذاشته. بعضی‌هاشون حالا به خاطر پیشرفت علم و فناوری از بین رفتن، برای بخش دیگه هم فرصت و حالی باقی نمونده. با این حال آقای دکتر ابو حمزه، فکر می‌کنم هنوز در گوشه و کنار محله‌های قدیمی‌تر، جاهای سنتی‌تر کسایی هستن که به همون شیوه‌های قدیمی کار می‌کنن و حالا شاید نمی‌دونم به لحاظ مالی هم خیلی برشون توجیه نداشته باشه، اما برای زنده موندن اون صنعت و اون هنر و اون پیشه همچنان مشغول هستن.
بله دقیقاً، خیلی از شغل‌های مختلف، دباغی حالا برای مثال میگم، یا کارهای دیگه‌ای که مثلا حتی زغال فروشی و یا خیلی کارهای دیگه‌ای که قبلا بوده، گاوچرانی و یا چیزای دیگه‌ای که خیلی زیاد بوده و الان نیست، شاید تو بعضی از کوچه پس کوچه های تهران هنوز باشه. البته ما تعزیه خونها رو داریم، هنوز ادامه میدن کارشون رو تو خیلی جاها، یا مثلا پست درست عوض شده، الکترونیکی شده، اما یه موقعی مامورای پست با اسب و قاطر و اینها میرفتن کارها رو میکردن. باربری ها الان مثلا بله. شاید اون باربری با وانت شده و با نیسان و اینجور چیزها، مثلا قبلا با چارپایان بود، یا مثلا کجاوه داران، نمیدونم هر کدوم از این کارهای قدیمی که انجام می شده و بله. ما الان خیلی کمتر می بینیم.
بله، حالا درباره اون بخش های فراموش شده بیشتر صحبت می کنیم و پرسشمونم پرسش جذابیه دوستان عزیز، بهش توجه کنید. خارکش جزو کدام یک از مشاغل قدیمی است؟ گزینه یک، چای فروشان. گزینه دو، حمامی ها. یا گزینه سه، عطاری ها. حدس شما چیه؟ 30558 و 224-185 در اختیارتونه تا بهمون بگید به نظر شما کدوم یکی از این گزینه ها درسته و خارکش جزو کدوم یکی از این مشاغل بوده. آقای دکتر ابو حمزه، بعضی از این مشاغلی که در گذشته بوده و حالا در کتاب تهران قدیم که امشب میخوایم درباره صحبت کنیم هم بهشون اشاره شده، برای ما، برای بچه های ما حتی نامشون هم آشنا نیست، مثل همین خارکشی که تو پرسش مطرح شده، مثل ندافی، مثل سفاری، خیلیشون اصلا گنگ معنیاشونو خودمون یا بچه ها و جوانترها نمیدونیم.
دباغی، نایه، کاتب، یا مثلا نمیدونم سقاهایی که بودن، پالاندوز، یا خیلی چیزای دیگه ای که معرکه‌گیر شاید اصلا ندیدن و خیلی از این، یا مثلا توناب، کسایی که توناب رو درست میکردن تو حمام ها و خیلی از این خراط ها، کشساب ها، لحافدوز ها، ظروفچی ها و خیلی از اینها شاید به بعضی ها شنیده است میشه و بعضی ها نشنیدن. بعضی ها
دیگه فرصت داریم درباره بعضیشون توضیح
بله،
بدیم.
دوادگری ها، بله، سعی میکنیم در مورد اونها صحبت کنیم و حرف بزنیم.
مشاغل مردم در تهران قدیم.
پیش از اینکه شهر تهران به شکل امروزی خود درآید، پیرامون شهر 12 دروازه ساخته شد. یکی از این دروازه ها دروازه شمیران بود، با خندق هایی پر از آب در اطرافش که برای عبور از آن از پل چوبی استفاده می شد. امروزه نیز همچنان به پل چوبی معروف است.
کاروانسراها. کاروانسراها معمولاً در حواشی شهرها یا ورودی شهرها بنا می شدند تا کاروانها یا افرادی که برای خرید یا سیاحت می اومدن اونجا اتراق کنن. برای اسبهاشون هم استبل و آذوقه در اختیارشون قرار می دادن.
سرزمین ایران به علت قرار گرفتن در شاهراه مراوده شرق و غرب عالم و همچنین وسعت زیاد، از گذشته بسیار دور راه‌های تجاری و کاروانی متعددی ایجاد شده است. از جمله در دوران سلاجقه کاروانسراهای متعددی برای استراحت کاروانیان در طول این شاهراه ایجاد شده.
سقاخانه‌ها. در تهران قدیم قسمتی از خانه‌ها و محله‌ها با آب مشک سقاها مشروب می‌شد. سقاها هر کدوم خیک یا مشک بزرگی رو دوششون می‌انداختن و از قنات‌های موجود تهران اونا رو پر می‌کردن و به خونه‌ها می‌بردن.
یه آقایی بودن به نام حاج عباس علی، بغل دست همین سقاخونه زندگی می‌کردن.
100 سال پیش اینجا سردری داشت، اینجا که با کاشی‌های بسیار زیبا سردریش رو درست کرده بودن و حقیقت بچه‌های این محل ازش مواظبت می‌کردن.
چای فروشی‌های سیار. این کاسب‌های دوره‌گرد سماور بزرگی رو از حلبی یا آهن سفید همراه خودشون داشتن که با یک کمربند با خودشون حمل می‌کردن. علاوه بر این کمربند، یک کمربند دیگه هم قهوه چی به کمرش می‌بست که در اون برای استکان و نلبکی‌ها جاسازی شده بود. یه سطل آب و یه ظرف مخصوص زغال و مقداری سوخت دیگه برای جوش آوردن آب سماور هم از وسایلی بود که به همراه داشتن.
چای آتشی.
جارچی. زمانی که روزنامه در ایران به شکل منظم منتشر نمی‌شد، جارچی‌ها مطالب مهم رو به گوش مردم می‌رسوندند و مردم هم به گفته جارچی‌ها اعتماد داشتند. به رئیس جارچی‌ها جارچی باشی می‌گفتند.
بگشایید درها را، بجنبانید سرها را، از چپ به راست، از راست به چپ.
سمسارهای دوره‌گرد. عده ای کاسب دوره‌گرد بودن که در تمام مدت روز در خیابونا و کوچه و بازار پرسه می زدن و با فریاد کردن کالاهای مستعملی رو از قبیله کت و شلوار و کلاه و پارچه و کفش و خرده شیشه و آهنپاره و غیره خریداری می کردن. تلگراف خانه. در سال 1274 هجری قمری بنای تلگرافخانه ها شروع شد و در اول کار رشته سیم آزمایشی اون به وسیله معلمین و استادان و شاگردان دارالفنون بین تلگرافخانه و باغ لاله‌زار دایر شد و چند سال بعد علی قلی خان پسر رضا قلی خان هدایت یعنی ناظم سابق مدرسه دارالفنون از تهران تا سلطانیه و از اونجا به تبریز سیم تلگرافخانه را برقرار کرد. این کار موجب شد که بعدها علی قلی خان به لقب مخبر و دوله معروف بشه و وزیر تلگراف شد. مریضخانه. نخستین مریضخانه‌ای که در تهران قدیم دایر شد، بیمارستان دولتی بود که در سال 1290 هجری قمری در خیابان مریضخانه یا خیابان سپه تأسیس شد. اسم این مریضخانه در حال حاضر بیمارستان سیناست.
متشکرم که کتاب فرهنگ و ورق میزنید آقای دکتر ابو حمزه. من فکر میکردم که پرسشمون پرسش دشواری باشه، اما میبینم که کم نیستن تعداد دوستانی که به گزینه صحیح اشاره کردن و حالا نمیدونم خوبه که سنشون هم برامون بنویسن دیگه، اونا که دارن
میدونن قدیمی ها.
آره به نظرم قدیمی ها بهتر دارن پاسخ میدن. همچنان 3558 و 224-85 در اختیارتونه تا به ما بگید خارکش جزو کدام یکی از مشاغل قدیمی بوده، چای فروشان، حمامی ها یا عطاری ها. آقای علیرضا نانکلی از توی سرکان دارن صدای ما رو میشنون، برامون پیامک فرستادند. همینطور آقای محمد رضا اکبری از شاهین شهر، همینطور شنوندهی با شماره 902-92-46 و آقای علیزاده از کرمان و آقای محمد از استان فارس. آقای دکتر ابو حمزه، در کتاب تهران قدیم، حالا این بخش مشاغلش که میخوایم امشب دربارش صحبت کنیم، به مشاغل خیلی زیادی اشاره شده. بله. پیش از این که به متن و بطن کتاب بپردازیم، اینم به همون بگید که اوضاع اجتماعی و درآمدی مردم در اون زمان در این گستره متنوع مشاغل چگونه بوده؟
یا کنید بعضی از مشاغل خب تقسیم بندی می شده دیگه، یه سری از مشاغل خب توی مشاغل بازاری ها قرار می گرفته که خب در حقیقت اونها هم از لحاظ عده و تعداد و نفرات و اینها خیلی بیشتر بوده، یعنی حجره‌ای داشتن و خرید و فروشی می کردن، اینها خب درآمدهای بالایی داشتن. حالا تو هر شغلی، مثلا اگر شخصی دباغ بود و مثلا دکان دباغی داشت و پوست و دباغی می‌کرد، میگن گذر پوست به دباغ خونه میفته، ضرور مسئله هست. خب این شاید فقط یه سری پوست میگرد، اما اون کسی که حجره داره یا کارواسار داره یا در حقیقت اون جایگاه فروش کل پوست‌ها رو داشت، درآمدش بیشتری داشت و بهتر بود. حالا اون کسی که دباغی می‌کرد، حالا من موضوع دباغی یعنی پوست رو تبدیل چرم می‌کنن، خب خیلی مهمه. مثلا مسگرها خیلی شلوغ بود، یعنی سر صدای زیاد داشت، آهنگ گرها. اما دباغ‌ها زیاد اینجوری نبود. یا مثلا عطرفروشی‌ها، عطاری‌ها، حالا خیلی مشاغل دیگه است. اما بوی تند دباغی هم خیلی اذیت می‌کرد، نمی‌آمدن مغازه‌شون رو کنار مثلا دباغی بزنن. و خب می‌دونید ابتدا پوست رو خوش می‌کنن، نمک می‌زنن، بعد قسمت‌هایی رو اضافه اون پوست رو مثل مثلا دوم و سوم و اینا رو جدا می‌کنن.
بله.
بعد این پوست رو خیس می‌کنن و گوشت‌های اضافی رو می‌گیرن، با آهک موزدایی می‌کنن و اینها، و بعد خشکش می‌کنن که کالا مثلا به پوستایی میشه، که الان البته بیشتر به صورت تابلو استفاده میکنن، اما یه زمانی برای نشستن کاملا جاهایی که بود فقط پوست میداختن. بله. و میشستن. خب اینها بله، مثلا این نوشه، مثلا آهنگری، اگر ما کسانی که فقط آهنگری میکردن، حالا مثلا مثال میزنم از خنجر و خدمتتون بگم وسایل آشپزخونه و تا داس و این چیزایی که لازم بود و درست میکردن، یک نوع چیز داشتن، اونهایی که تجارت این کارو میکردن، یعنی در حقیقت کار تجاری اینو میکردن، خب هم درآمد بالاتری داشتن، هم از یه شهری به یه شهر دیگه میبردن، یه شهری محصولاتش بیشتر مطرح بود. یه سری شغل هم که تو گزارش بود، شغلهای گردشی بود.
بله.
مثلا مثل سقاخونی که آب میفروختن، یا حتی سلمانی ها. سلمانی ها الانی که ما آرایشگاه ها یه جا هستن، سلمانی ها میچرخیدن توی محلات، یا چای فروشان، یا مثلا خدمتتون بگم معرکی گیرها.
بله. اینها
شغل های گردشی بود که میچرخیدن و یه جا نبودن، جاهای مختلف تو محلات مختلف تو جاهای مختلف این شغل ها رو در حقیقت حالا اجرا میکنم. حالا در موردشون صحبت خواهیم کرد.
بسیار خوب، در برنامه امشب کتاب فرهنگ، کتاب تهران قدیم، بخش مشاغلش رو ورق میزنیم با توجه به اینکه 14 مهر ماه هم روز تهران نامگذاری شده، روزی که در قانون اساسی مشروطیت در واقع تهران به عنوان پایتخت پذیرفته شد. حتی اگر خودتون اهل تهران نباشید، احتمال زیاد به تهران سفر کردید و بنابراین فکر میکنم که این برنامه با و موضوعش که بهتون تقدیم میشه براتون جذاب باشه. 30558 و 224-85 برای مشارکت و اظهار نظر در اختیارتونه.
شبهای تهران زیباست، زیباست، زیباترین شبهای دنیا. در آسمانش هر شب، هر شب نور امید و عشق و رویاست.